حالا 30 آذر 95 فیق کجا بودیم آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فروع فی الزمیمه، بحثمون در بیع عبد عاقق رسید به زمیمه. اینجور فرمودن که عبد عابق را اگر میخوایی بفروشی باید زم زمیمه بشن. بسیار. حالا چند فرع در این زم زمیمه. فرع اول، آیا زمیمه ای که شما به عبد عابق زم میکنید باید خودش بل استقلال قابلیت برای بیع داشته باشد؟ یعنی چی؟ یعنی به تنهایی مردم اون رو خرید و فروش کنن. خوش کنه قصد. یعنی اگر قابلیت بیع ندارد، زم زمیمه کرده است آقای ظفر خمر را، عبد عابق را با یک بله رابیتون من الخمر، یه مشک خمر فروخت، آیا صحیح این زمیمش خمر یا یه مقدار فرض بفرمایید سوسک و مارمولک و اینا موجوداتی که مردم در مقابل اینا پول نمیدن، 10 تا سوسک هم گذاشته گفته این 10 تا سوسکا با عبد عابق هم با هم میفروشه. یعنی حالا زمیمه باید چیزی باشد که قابلیت بیع داشته باشد. پس اگر شرعاً قابلیت بیع ندارد مثل خمر، یا عرفاً ندارد مثل سوسک و اینا، یا بفرمایید بله اینو ملک میدونن اما مال نمیدونن، مثل فرض کنید که یک کاسه گچ یا فرض بفرمایید چند دانه گندم یا چند دانه برنج، میگه این دوتا دونه برنج رو به تو فروختم با عبد عابقم به این قیمت. خب دوتا دونه برنج کسی نمیخره ولو ملک هست، اما کسی براش پول نمیده. پس ملک هست اما مال نیست. آیا زمیمهی که کنار عبد عابق گذاشته میشود باید زمیمه ای باشد که به تنهایی قابلیت بیع داشته باشد یا نه؟ اگر قابلیت بیع هم به تنهایی نداشته باشد چه شرعن چه عرفن اشکالی ندارد. این یه مسئله. جوابش میگم چه؟ بله شیخ معتبر ندانسته است قابلیت بیع را. یعنی میگد دو تا سوسکم بذارید کنار عبد عابق و بفروشد اشکالی نداره، سه تا دونه گندم هم بذارید و بفروشد اشکالی نداره. این بله زمیمه، زمیمه که به عبد عابق ملحق می شود در بی که گفتیم اگر ملحق نشه بی باطله، آیا این زمیمه باید به تنهایی قابلیت بیع داشته باشد یا نه؟ شیخ میگه نه. آقای نائینی رحمت الله علیه که همه جا دنبال شیخ است از شیخ جدا میشه. خیلی خوب. و بنابراین شیخ میگه قابلیت بیع را لازم ندارد. آقای نائینی میگه چرا باید به تنهایی قابلیت بیع داشته باشه و لذا اگر پیش شیخ چیزی را زمیمه بکند که اون را هم نمیتوند تحویل بده، مثلا عبد عابقش را با جمل شاردش با هم میفروشند نه عبد عابق رو میتوند تحویل بده، نه جملی که فرار کرده، شطور فراری هم نمیتوند تحویل بده. شیخ میگه درست. چرا؟ چون ذمه ذمیمه شده. توجه میفرمایید؟ چون ذمه ذمیمه شده است، صحیح است. این فرمایش شیخ. آقای نائینی که عرض کردیم همه جا سعی میکند فرمایشات شیخ رو توجیه کند و استدلال براش اقامه کند، اینجا از شیخ جدا میشه، میگه نه نمیشد که، این ذمیمه مصحح بیعه، یعنی باید اولا ذمیمه قابلیت بیع داشته باشد، ثانیاً این ذمیمه نمیتواند چیزی باشد که شما نتوانید تحویل بدهید. ذمیمه هم باید قابلیت بیع داشته باشد، هم باید شما بتونید تحویل مشتری بدید. ذمیمه هر دوتاش. چرا؟ به خاطر این که ظهور دوتا روایت اینه. اون صحیحه‌ای که برای شما خوندیم با روایت موثقه‌ای که برای شما خوندیم، این دوتا روایت میگفت اگر عبد عابق رو با ذمیمه بفروشد که اگر مشتری نتواند عبد عابق رو پیدا کند و بهش دسترسی پیدا کند، ثمن در مقابل چی بیفتد؟ ثمن در مقابل ذمیمه بیفتد. یعنی پولش هباء منثورا نرفته باشد، یه چیزی گیرش اومده باشد، ولی اون ذمیمه یه امر مختصری باشد. و لذا تو خود روایات میگفت صوباً یه تیکه پارچه بذارن او غیره، یا یه چیزی، یه متاعن، خب یعنی متاعی که حاضره، صوبی که حاضره رو ذمیمه کنند، نه جمل شاره، نه اسب فراری، نه اونا فایده ای نداره، نه اینکه عبد عابق رو کنارش بله بفرمایید یه چیزی بذارد که پرنده ای که پرندش هم فرار کرده است. پس باید ذم ذمیمه شما اولا موجود باشد، قابلیت تحویل داشته باشد ذمیمه، و ذمیمه دون باید قابلیت بیع هم داشته باشد، یعنی شرعن و عرفن باید مال باشد که مردم بخرن. پس خمر نمیتوند باشد، چون شارع از خمر القاء مالیت کرد. بفرمایید سوسک و نمیدونم این چیزا هم نمیتوند باشد، چون اینا هم عرفن مالیت ندارن. دو تا دونه گندم و سه تا دونه برنج هم نمیتوند باشد، چون اینا ملک هست اما مال نیست، به ازای او کسی مال نمیدن. پس ظهور دو تا روایت در ذم ذمیمه، ظهورش این است که باید یه متاعی باشد، یه کالایی باشد که مالیت داشته باشد شرعن و عرفن و قابلیت انتقال داشته باشد و باید بتوند تحویل بده. یعنی میگه این پارچه رو بگیر، با عبد عابقم با تو با هم فروختم، این دوتا رو با هم به این قیمت، که اگر عبد عابق پیدا نشد ثمن در مقابل این پارچه بیفته. پس بنابراین مشتری یه چیزی گیرش اومده، ولو یه پارچه، ولی یه پارچه رو خیلی گرون خریده، چون این پارچه که قیمتش این نیست که، طوری نیست، پارچه با عبد عابق به این قیمت میده. توجه میکنید؟ منتها نتونست عبد عابق رو پیدا کنه، اون دیگه از دستش رفت. پس بنابراین اشکالی نداره، پارچه به تنهایی به این قیمت نیست، اما پارچه با عبد عابق چرا به این قیمت میشه. و اگر بتواند و حسن سعادت داشته باشد و عبد عابق رو بگیرد، خب پارچش نه تنها مفت در میاد، بلکه همون عبد عابق هم به عشر قیمت خریده است، نه به قیمت یه عبد عابق. که پس بنابراین اشکالی ندارد. پس این دو تا مطلب، مطلب اول، ذمیمه باید قابلیت بیع داشته باشد. مطلب دوم، ذمیمه باید تحویل داده بشه. ذمیمه اگر قابلیت تحویل و تسلیم ندارد، ذمیمه نخواهد. مطلب سوم، آیا ذمیمه میتواند منفعت باشد؟ که بگه عبد عابقم رو میفروشم، با این که مثلا فرض کنید یک ماه تو بیای تو خونه من بشینی، این دوتا رو با هم میفروشم به این قیمت. یعنی ذمیمه را منفعت شیعی قرار میدن، نه اینکه ذمیمه خودش یک کالای چه باشد، مستقل باشد. منفعت شیعی را ذمیمه قرار میدن. آیا میتوند منفعت میگه عبد عابقم رو میفروشم به ذمیمه این که این 10 سوره قرآنم من به تو یاد میدم. یاد دادن سوره قرآن منفعت است. میتوند ذمیمه را منفعت قرار بدهد یا نه؟ توجه میفرمایید؟ خب، جعل ذمیمه چه حکمی دارد؟ ما باشیم و مقتضای جمود بر دوتا روایت، جمودت بر دوتا روایت اسناد شرا به خود ذمیمه داده شده است. یعنی میگه ذمیمه رو با صوب، با یه تیکه پارچه، با یه تیکه کالا بخر، جمود بر لفظ روایت بکنیم، ذمیمه شما منفعت نمیتوند باشه. توجه فرمودی؟ اما اگر شما جمود بر لفظ دوتا روایت نکنید، بله، ذمیمه شما میتواند منفعت هم باشد. چون منفعت هم بالاخره چیزیست که در مقابلش پول داده میشد. کرایه این خونه 1 ماه یا 1 سال هم یه ارزش مالی دارد. پس بنابراین این ارزش مالی را اضافه کرد. این دیگه بستگی دارد. شما دوتا روایت را جمود بر ظاهرش بکنید. اگر جمود بر ظاهر کردید، میگون آقا کالا باید باشه. امام فرمود متا صوبن او متا ان. یه متا باید بفروشی، یه کالا باید. تو که خونه را نفروختی که، تو منفعتش را بهش دادی 1 سال. توجه میکنی؟ پس بنابراین اگر جمود به ظاهر لفظ روایت بکنیم، منفعت خارج میشه. اما اگر شما جمود به ظاهر لفظ روایت نکردید، گفتید آقا این دوتا روایت میگه عبد عابق رو با ذمیمه بفروش که اگر نتونست عبد عابق رو بگیرد، اقلن مقابل پولی که داده یه چیزی گیرش اومده باشد. خب یه چیزی گیرش اومده باشد، 1 سال تو خونه شما هم نشستن، خودش چیه؟ یه چیزی است دیگه، خودش یه چیزیه. پس پول مفتی نرفته، پول را مقابل اون 1 سال تو خونه شما نشستن داده است. چون منفعت یه شیئی است که صدق میکند که اگر عبد عابق گیرش نیامد، اون پول مقابل اون شی میافتد. اگر اینو بگون، منفعت هم میشد به جای ذمیمه گذاشت. اما اگر گفتید نه آقا، تو روایت نداره منفعت، تو روایت میگه باید یه کالا صوبن او متاعن، و منفعت خونه کالا نیست، خود خونه کالاست، باید کالا بفروشه. آره، یه متا باید باشه. اگر گفتید باید یه کالا بفروشه، منفعت خارج میشه. اگر گفتید نه آقا، مراد متا نیست، مراد این است که این پول آن یه چیزی در مقابلش باشه. خیلی خوب، اگر پول یه چیزی در مقابلش باشه، کفایت است، ولو اون چیز یه منفعتی باشد که این منفعت یه قیمتی دارد، فروشنده این منفعت را به شما میدن. توجه میکنید؟ اگر این رو گفتید ذمیمه میتواند منفعتا باشد.
منفعت که بیل کردوش
به یه منفعت میشه همون اجاره دیگه.
عنوان دیگه اجاره.
چه فرق میکنه؟
دستتون در نگاه. بیع و اجاره فرق نمیکنه. احکامش فرق نمیکنه.
شما ببین. بیع اجاره رو تعریف کن.
این قابله. ببینید این از قابله.
اجاره رو تعریف کنید.
نه این که.
تملیک المنفعه. اجاره تملیک المنفعه. بیع چیه؟ تملیک المنفعه.
انتقال مال به مال میگن بی
اشکال نداره اونم که بگوی همین که اینم که ایشون میگه
ثمرش عنوان اجاره عنوان
یه وقت با آقا میفروشی این میشه بی یه وقت شما میوای امسالی با آقا به من میفروشی خب اینو میتونی بگوی منفعت باغ میگم من باغ آقای صادقی رو امسال اجاره کردم شما خودت به بچه‌هات و رفیقات میگوی باغ نرین امسال میوه بیچینین دا من چی کار کردم من باغ امسال اجاره دادم خیلی خوب میگه باغ شما نیست چرا اما سالای قبل بچه‌هات رفیقات میرفتن باغ میوه میچیدن شما میگفتی هر کی هر چی چید ببره مال خودش طوره امسال میگوی بچا رفقا نرین میوه بچین اینا من با آقا اجاره داده ام درسته یا نه خب اجاره دادی یعنی چی کار کردی یعنی میواشو فروخت یعنی میواشو فروخت تملیک کن منفعه میشه اجاره تملیک کن
میواشو فروخت که دیه سلام میشه نه چیز
اصلا نه. میوه الان سر درخت میوه رو میبینه دو میخیر خب شو شما باقی گیلاس داری
منفعت نیست این که این این است
این
منفعت نیست
خب
منفعت سکنا نمیده منفعت
عرف درست عرف چی میگه عرف هم به این میگه آقای صادقی
من باغم رو اجاره دادم میگه من میوه های باغم رو فروختم فروختم باغ که
عرف میگه باغ اجاره دادم
هر دو گفته میشه
بله اگه دادن که بره توش گردش کنن میگن اجاره
دیم هر دو گفته میشه آقای صادق هر دو گفته میشه هم اجاره صحیحه هم بیع میوه صحیحه هر دو صحیحه حالا عرض ما معلوم منفعت شما روایت رو دوتا روایت رو متاع و صبر رو موضوعیت برش قائلی منفعت نمیشه زمینه باشه اگر موضوعیت براش قائل نشدی گفتی یه چیزی باید مقابل این پول بیفته خب منفعتم چیز دیگه میگه منفعت چی چیه منفعتم چیز پس بنابراین ذمیمه میتواند منفعت باشه خب فرع بعد مستفاد از دو روایت این است که تمام سمن ابتداءً به ازاء ذمیمه واقع می شود آیا اینجوریه؟ و عبد عابق داخل در ملک مشتری نمی شود مادامی که عابق است پس بنابراین مادامی که عابق است حق بیعش رو به غیر ندارد با ذمیمه و حق آزاد کردنش هم ندارد و داخل در ملک مشتری می شود عبد عابق بعد اینکه توانست عبد عابق را بگیره یا اینکه مفاد روایتین این است که همین الان که عبد عابق رو خرید دخل فی ملکه مثل ذمیمه هم ذمیمه همین الان دخل فی ملکه هم عبد عابق معلوم شد یا نشد فرع دوم ما خلاف در این مسئله است فرع اولمون سه شاخه داشت بحث کرد فرع دوم فرع دوم این است که آیا اونی که از این دوتا روایت که برای شما خوندیم معلوم میشد این است که الان پولی که شما داده فقط زمیمه رو خرید، اون پارچه رو خرید، اون کالا رو خرید، الان چیزی به نام عبد عابق نیست. بله عبد عابق اون وقتی که گرفتیش اون وقت داخل در ملکت میشه، اما مادامی که عبد عابق را نگرفتی داخل در ملکت نشده، فقط صبح اون کالا داخل زمیمه داخل در ملکت شد. آیا مستفاده از روایت این اینه؟ یا این که نه آقا الان شما عبد عابق رو خریدی زمیمه رو هم خریدی، این دوتا رو با هم هر دوتاش معن داخل در ملکت شد، الان داخل در ملکت، درست شد؟ خب و ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره بین این دوتا قول ثمره ظاهر میشد در این که اگر گفتی عبد عابق تا نگرفته ای داخل ملکت نشده، پس نمیتونی عبد عابق رو چیکار کنی؟ الان آزادش کنی. عتقش صحیح نیست، چون لا عتق الا فی ملکن، الان تو هنو مالک عبد عابق نشده، پس عتقش برات صحیح نیست. یک ثمره دوم، من عبد عابق رو خریدم، اگر مالک شده باشم خب منم میتونم به یکی دیگه بفروشم، منتها همین جور که به ذم زمیمه خریدم به ذم زمیمم چیکار میکنم؟ میفروشم اگه داخل در ملکم شده باشه. لا بیع الا فی ملکه، میتونم بفروشم بیعش میکنم، اما اگر گفتی داخل در ملکت نشده حق بیعش ها ندارم، درست شد؟ پس ثمرم اینجا ظاهر میشه. اگر گفتی تا عبد عابق رو نگرفتی داخل در ملکت نشده، پس نمیتونی عتقش کنی، نمیتونی به غیر بفروشی. اما اگر گفتی آقا روایت میگه با ذم زمیمه بفروش، الان که فروختی از ملک مالک انتقال پیدا میکند به ملک مشتری، همون جور که زمیمه منتقل شد عبد عابق هم منتقل میشه. خیلی خوب، پس عبد عابق منتقل شده، پس مشتری مالکه، الان میخواد عتق کند عتق میکنه، میخواد بفروشد به غیر به شخص سوم، میخواد بفروشد میتوند بفروشد، منتها با ذم زمیمه، یه زمیمه ذمش میکند میفروشد، اشکالی نه. خب این دوتا استفاده فاضل مقداد چی؟
میگه که هست و اگر که اینجور نباشه
چی؟
یه عبد عابق
فاضل مقداد،
من که نمیتونه تو از ملک اون که خارج شده، شما فهمه تو ملک اینم نرفته، هیچ مالکیش که گم شده.
لله ملک السماوات والارض. فاضل مقداد جناب سیوری در کتاب التنقیح الرائع جلد دو صفحه 36 این قول رو اختیار میکنه، میگه وقتی مشتری خرید فقط زمیمه به ملکش داخل میشه، عبد عابق تا نگرفتست به ملکش داخل نمیشه. این قول فقط آقای صادقی مال فاضل مقداد. البته در جواهر و به تبع جواهر در مکاسب شیخ خطعاً این قول نسبت داده می شود به فاضل آبی صاحب کشف و رموز. فاضل آبی، آب کجاست؟
نزدیک
سام. فاضل آبی شاگرد محققه، بر
آبیک
آبی.
آبه
نزدیک ساوز. آبه و ساوز. بله. همین الان هم بهش میگن کشف و رموز. تعلیقه ایست بر شرایع محقق. و خودش هم شاگرد محقق. و مطالبی رو از جلسه درس محقق نقل میکنه. میگه قال الاستاذ فی مجلس درسی. در جواهر ظاهرن صاحب جواهر علی الله مقامه الشریف حواسش بالاخره ظاهرن خطا کرده و این قول رو نسبت میداد به فاضل آبی در کشف الرموز. حال کنه که این قول مال فاضل مقداده تو تنقیح الرائع. این خطا از جواهر سرایت کرده به مکاسب. متن مکاسب رو شما نگاه کنید جلد 4 صفحه 204 میگه کاشف و رموز این را میگد. به نقل از جواهریشون هم نوشته. نه این فاضله مقداده تو تنقیح و رائع این خلط شد. حالا این مهم نیست که کی میگد. صحیحش فاضله مقداد تو تنقیح و رائع. فاضله مقداد که این حرف رو میزند توجه فرمودید؟ آیا این بیان میتواند صحیح باشد؟ یا نه؟ میگم نه. این فرمایش صحیح نیست. و ظاهر دوتا روایتی که ما داریم اینه که عبد آبقم جزء مبیع است و همون جوری که زمیمه منتقل میشد عبد آبقم منتقل میشد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین ظاهر دوتا روایت خلاف این بیان فاضل مقداده. فاضل مقداد شاگرد شهید اول، بله شاگرد شهید اول و شاگرد فخر المحققین و شاگرد شهید اول اگر اشتباه نکنم. خب فاضل مقداد این قول خلاف ظهور روایت. ظهور روایت میگه عبد آبقا با زمیمه بفروش. خب وقتی فروختی یعنی همون جور که زمیمه منتقل شد به مشتری عبد آبقا منتقل میشد به مشتری. بنابراین الان ملک مشتری است. ملک مشتری است. مشتری میخواد چیکار بکند؟ میخواد آزادش بکند؟ آزادش بکند. میخواد با یه زمیمه به شخص سوم بفروشد. یه زمیمه میذارد به شخص سوم. هیچ اشکالی نه. ملکشه. ظهور روایت اینه که انتقال انجام شد. ملکیت از بایه منتقل شد به مشتری. این ظهور روایت. پس بنابراین و لذا آیین فقهام از جناب فاضل مقداد این قول رو هیچ کی قبول نکرد. فاضل مقداد متفرد به این قول است. توجه می‌فرمایید؟ بقیه قبول ندارن به جهت اینکه خلاف ظاهر دو تا روایت است. خب بله نهایت این دو تا روایت این است که اگر شما یعنی مشتری اگر مشتری عبد آبق مأیوس شد از چی؟ از پیدا کردن عبد آبق. مأیوس شدن در حکم تلف. اگر مأیوس شد در حکم تلف. اگر خبر آمد که عبد آبق دو ماه بعد از این که من اون رو خریده ام مرده است. این میشد چی؟ این میشد خود تلف. من گشتم پیداش نکردم. دیگه امیدی ندارم به پیدا شدنش. این در حکم تلف. هنو تلف نشده هست. اما دیگه من امید ندارم بهش دسترسی پیدا کنم. یه وقت دو ماه بعد خریدم خبر آمد که مات. تو اینترنت زدن مات فلانو. خیلی. پس دیگه تلف شده. این دیگه خود تلفه. تلف حقیقی است. خب. اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ الان از مال کی تلف شده این عبد عابد؟ بگم ببینم. مال خریدار یا فروشنده؟ اینجا طبق فرمایش آقایون مال خود خریداره و اینجا اون قواعدی که شما داشتین تحقق پیدا نمیکنه. شما قاعده دارید. چه قاعده ای؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. شما اجازه، شما اینا دارین، این قاعده را معلوم بشد. این قاعده در عبد عابق چه میخورد؟ تخصیص الا العبد العابق. عبد عابق اگر تلف بشود از مال مشتری تلف شده، پس اینجا قاعده تخصیص میخورد و اشکالی نداره. قواعد تخصیص بخورد مانعی نداره. پس اینجا داخل در ملک مشتری شده است ولو مشتری هم نتونسته بگیردش، پس قبض نکرده. و اگر مشتری قبض نکرده است و تلف بشود، قاعده کل مبیع تلف قبل القبض فهو من مال بایعه اینجا جاری نمیشد. پس قاعده اینجا چه میشد؟ تخصیص میخورد به عبد عابق. ها کذا یه قاعده دیگه هم داری. کلو تو اشکال تو خودی قاعده نداشته باشه، آقا لازم نیست تو خودی قاعده بگر. شما مخصص از جای دیگه ثابت شد، قاعده رو تخصیص میزن. یه قاعده دیگه دارید، کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو ممن لا خیار له. هر مبیعی که در زمان خیار تلف شد از مال کسی رفته که خیار ندارد، درسته؟ لذا شما اگر حیوانی رو خریدید، حیوان چند رو خیار حیوان دارید؟ 3 روز. اگر حیوان تو این 3 روز مرد، مرد و نکشتیدش، مرد، از مال کیه؟ مال لا خیار له، بایعه. این هم یه قاعده است. خیلی خوب، همون جور که ادله بیع عبد عابق مخصص کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعی است، همون جور مخصص این قاعده هم هست که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من من لا خیار له، این رو هم تخصیص میده. و لذا اگر مشتری برای خودش جعل خیار کرد، گفت چی؟ گفت من این عبد عابق را، عبد عابقم رو من فروختم به او با یه عبا. مشتری گفت باشه، اما من تا 6 ماه برای خودم خیار فسخ می‌ذارم. تو این 6 ماه رو خودش جعل خیار فسخ، اشکالی که نداره، صحیحه، چون خیار جعلی المؤمنون عنده شروطهم میگیردش، اشکالی نداره. تو این 6 ماه مرد عبد عابد، از مال کی تلف شده است؟ مرد. اگر در این 6 ماه مرد، از مال مشتری تلف شده است. توجه کردی؟ خب لکن آیا مشتری میتوند اخذ به خیارش بکند که جعل کرده بود تا 6 ماه جعل خیار؟ بله مشتری هم میتوند اخذ به خیارش، اما اگر مشتری اخذ به خیارش نکرد نمیتوند بیاد پولی رو پس بگیرد از بایه. بگید مرد در زمان خیار، مرد، پولی عبد عابقو به من برگردون، نمیتونه. در جهان ولی خیارش چون 6 ماه برای خودش خیار فصل کرده، اگر دید عبد عابق مرد میتونه خیار فصل داد، معامله رو خیار فصل دارد 6 ماه سر قبل 6 ماه میتونه فصل تو زمینه تصرف نکرده باشه. خیلی خوب،
یه تصرف کرده باشه به منزله ای اثبات خیارشه.
خب تصرف فرض کنید در زمین هم نکرده، عبارو ندوخته، خوبه؟ عبارو ندوخته، دوشم نگرفته، پس میدهد عبد عابق هم میگه فسخ میکنه. خیلی، حالا بفرمایید که تو این 6 ماه مرد، تو این 6 ماه مرد، مشتری هم فسخ نکرد، از مال کی طرف شده؟ از مال مشتری. پس داستان عبد عابق حتی این قاعده را هم تخصیص میشه. توجه فرمودید؟ اگرچه اگر خیار فسخ داره، به مرگ خیار فسخش ساقط نمیشه. خیار فسخش سر جاشه میتوند بیاد و فسخ. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که بفرمایید یأسی که به حکم تلفه مأیوس شد که دیگه عبد عابق رو پیدا کنند، این موجب رجوع به مشتری نیست. همون جور که تلف حقیقی هم موجب رجوع به مشتری نیست و اگر مال تلف بشه از مال مشتری سوخته و تلف شده است، چون اون قاعده تخصیص می‌خورد که خدمت شما عرض کرد. پس بنابراین بله، اگر عبد عابق مرد یا مأیوس شد، پولش در مقابل چی می‌افتد؟ فقط در مقابل زمینه می‌افتد. سمنی که داده فقط یه پارچه گیرش اومده، زمینه فقط گیرش اومده. توجه کردید؟ و حق رجوع به بایه ندارد. این مطلبه که حق رجوع به بایه ندارد. خیلی خوب، اما اگر عبد عابق تلف حقیقی بشد قبل از یأس ازش، یعنی هنوز مشتری مایوس نشده از اینکه بتونه به دستش بیاره، ولی هنوزم نگرفته اسش، بهش خبر دادن مثلا عبد عابق تو سدس پیش آقا مجید مایوس نشده است که نمیتونم بگیرمش، گفت میرم یه رو سده میگیرمش، اما هنو نگرفته اسش، هنو عبد عابق رو نگرفته ولی مایوس هم نشده از گرفتنش، خبر اومد مرد. آیا تو این فرض معامله باطل میشد و مشتری حق رجوع به بایه را دارد که رجوع کند و اونی که در مقابله عبد او سمنی که در مقابل عبد عابق است رو پس بگیرد یا نه؟ متوجه شدین؟ عنوان قبلی مال جایی بود که مایوس شده بود از حصول، ثم بعد مایوس شدن مرد، اونو میگن نمیتوند رجوع کنه. اما حالا جایی که هنو مایوس نشده ولی عبد عابق هنو این امید داره بگیردش، خبر اومد مرد، آیا اینم مثل فرع قبلی میشد یا نمیشد؟ شیخ اشکال میکنه که مثل فرع قبلی بشد و میگد دو احتمال داره. یه احتمال این است که بگو میتوند رجوع بکند به بایه و پولش رو پس بگیره، یه احتمال این است که بگم نمیتوند رجوع بکن. متوجه شدیم؟ پس یه موردش شیخ میگه نمیتوند رجوع بکند و اون تلفی است که بعد از یأس واقع بشه، و اما اگر هنو مایوس نشده است از دسترسی بهش اما مرد، تلف حقیقی پیدا کرد، پس جایی که اول تلف حکمی بیاد ثم تلف حقیقی بیاد، مشتری حق رجوع ندارد به بایه که پول عبد عابق رو پس بگیر. یعنی اولین معیوز شد پیداش کنه، ثم هم خبر آمد که مرد، حق رجوع ندارد. اما جایی که تلف حکمی پیدا نکرده، الان بفرمایید که این هنوز معیوز نشده که پیداش کنه، میگه میگیرمش، من به زودی میگیرمش. خیلی خوب، در این که این میگه به زودی میگیرمش، مرد، یعنی تلف حکمی پیدا نکرده اما تلف حقیقی پیدا کرد. آیا تو این فرض مشتری میتوند رجوع به بایه کند ثمن عبد عابق رو پس بگیرد؟ شیخ میگه دو احتمال. یه احتمال اینه که اینا ملحقه به فرع قبلی بکنیم بگم حق رجوع نداره. یه احتمال داره اینکه اینو ملحقه به قبلیه نکنیم بگم بله حق رجوع داره. شیخ دو احتمال میدهد و دو احتمال را ترجیحی نمیدهد. هیچ کدوم، میگه این دو احتمال هست و رد میشه. ما باشیم و اطلاق دو تا روایت که برای شما خوندیم، تو دو تا روایت امام اینجوری فرمودن: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِي مَشْتَرَى مَعَهُ. اگر قدرت بر عبد پیدا نکرد، پولی که دادست در مقابل چی میفته؟ در مقابل اون چیزی که تحویل گرفته، اون چیزی که خریدست و تحویل گرفته. ما باشیم و اطلاق این روایت، یعنی اگر نتوانی دسترسی به عبد پیدا بکنی به هر دلیل، میخواد مایوس شده باشی، میخواد عبد بمیرد، میخواد مرگش قبل یأس باشد، میخواد مرگش بعد یأس باشد، روایت اینا رو تفصیل نمیگذاره. میگه فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ، اگر تو قادر بر عبد نشدی، یعنی مسلط، یعنی نتونستی عبدو بگیری، اگر نتونستی عبدو بگیری، این نتونستن عبد گره عبد رو نتوند بگیرد اطلاق داره. میخواد مایوس شده باشی، میخواد مایوس نشده باشی، میخواد عبد تلف بشد، میخواد عبد تلف نشد، توجه میکنی؟ میخواد تلف قبل از یأس باشه، میخواد تلف بعد از یأس باشه، اینا همه رو میگیره، اینا همه صادق است. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ، اگر بر عبد قدرت پیدا نکردی، پولی که داده در مقابل چه میفته؟ در مقابل اون کالایی که ذمیمه شده است. خب بنابراین ما باشیم و اطلاق این روایت، شما در فرع دومم مشتری حق رجوع به بایه نداره. پس اینی که شیخ دوتا احتمال میداد و ترجیح نمیداد، میگه نمیدونیم رجوع بکند یا نکند، احتمال دارد بگم رجوع جایز، احتمال دارد بگم رجوع جایز نیست. ترجمه میکنید؟ شیخ حالا آقا سجاد
پولی که دادست برا خود عبد دادست مصروفه به ذاتش،
شما گفتی شیخ
زمینه دو مقار چکه.
شیخ چرا این حرف رو میزنه؟ شیخ هم شیخه، شیخ کم کسی نیست. چرا این حرف رو میزنه؟ شیخ روایت اصلا میارد جایی که شما احتمال چی را میدید؟ رجاء این دارید که عبدو بگیرید، چون اگر رجامند نیستید که عبدو بگیری، میگه دیونه بیای معامله کنی. کی اقدام میکند به معامله؟ تو اون روایتی که خود رفاعی نخاس گفت، گفت کنیزک فرار کرده، من میخرمش. آهان، و چی انها؟ و گفت و افحص و انها، میخرم و میرم دنبالش. چیزی را فحص ازش میکنی که امید داری پیدا بشه، اگه امید نداری پیدا بشه که نمیری فحص کنی که. پس شیخ دوتا روایت رو میبره جایی که شما آبقی رو میخری که امید داری پیدا بشه، اگه یه آبقیست که هیچ امید نداری پیدا بشه نمیری اینو بخری، اقدام نمی کنی بر خریدش. پس شیخ روایت رو از اول مقید میکند به آبقی که چه دارد؟ رجاء پیدا شدنش میره. چون رجاء پیدا شدنش میره، او وقت طلب را میارد تو این وادی، میگه اگر هنو رجامنده امید دارد پیدا بشد و تلف شد، خب این امید دارد دیگه، پس از مال خودش تلف شده. اما اگر درست شد، اما اگر ناامید شد، درست؟ نه
برعکس.
اگر ناامید شد از پیدا شدنش، ثم تلف شد، از مال خودش تلف شده. چرا؟ چون دیگه وقتی این ناامید شد روایت میگیردش. امام میفرماید این لم یقدر، این دیگه ناامید شد، ثم اون مرد. درست شد؟ پس از مال خودش رفت. اما اگه این هنو امید دارد بگیردش و در این امیدواری مرده، روایت دیگه دلالت نداره، چون روایت مال جاییست که طرف امید دارد بگیره. توجه کردی؟ شیخ روایت رو اینجا میارد. وقتی اینجا میارد، وقت اون وقتی که شما هنو امید داری بگیری و وسطی کار مال تلف شد، اون وقت احتمال میداد که بله بگم از جیب مشتری رفته، احتمالم داره چون هنو ناامید نشده، احتمالم بگم از جیب بایر رفته. دوتا احتمال، هر دوتاشو ذکر میکنه. توجه کردی؟
خب
شما اگر که بخن، اگر که
اجازه،
شما اگر که بخن به شیخ اعتراض کنید شیخ چرا دوتا احتمال میده و ترجیح نمیده، باید روایت رو از احتمال اول بندازید. یعنی بگوید روایت میگه عبد آبقا اینجوری میشه فرو کن. اگر یادون باشد احتمالات تو دوتا روایت از بیان مرحوم امام برای شما گفتن، یه احتمالی که ایشون داده بودن این بود که اصلا دوتا روایت کاری نداد که پیدا بشه و نشه، آقا عبد آبقا میخواد بفروشه با زمین، یه وقت شما هم امیدی نداری پیدا بشه، اما میگوی میخریم علالله علالله، امیدی نداری. پس روایت ها اگر شما از اول خارجش کرد، شیخ از اول روایت رو برد به اونی که امید دارم پیداشه، وقتی امید داری پیداشه، اون وقت این دوتا تلف قبل از یأس و تلف بعد از یأس با هم چی پیدا میکنه؟ اختلاف حکمش ممکنه پیدا کنه. اما اگر شما روایت رو از اول خارج کردی، گفتی آقا تو روایت ندارد امید داری یا نداری، میگه عبد آبق میخوایی بفروشی؟ بیعت صحیحه، بازم بزمی زم بزمی میکن بفروش، میخوایی امیدی پیدا شدن داشته باشی؟ میخوایی نداشته باشی؟ علالله معامله کرد، گفتی میخری، شد شد، عبد رو گرفتیم با عشر قیمت خرید، نشد نشد، آزادش میکنی در یک کفاره گناه، آزادش میکنیم یا عتق مستحبی، عتق به خودی خودم مستحبه دیگه، به عتق مستحبی یه ثواب میبریم آزادش میکنیم. ترجمه همون. پس بنابراین اگر روایت از اول اومدی گفتی آقا کی گفته روایت منحصر است به جایی که امید، بله رفاعه نخاس امید داشت اون کنیزک رو پیدا کنه به حسب ظاهر، خب اون اینجور امید داشت، مثل این است که آقا شما هر معامله ای که میکنید به امید چیه تاجرا؟ به امید سود. خب هر معامله ای که تجار میکنن به امید سوده. خیلی خب. اما حالا اگر یه کسی یه معامله ای هم کرد اما هیچ امید سودم نداشت، حتی امید ضرر داشت، اما از این آدمایی هم که مقیده به استخارن یا دنگی هم. چون الدنگی علا قسمت، نه الدنگا، آدمایی که دنگی هم، یعنی یه دفعه تصمیم میگیرن لحظه ای به قول. خب یا با استخاره تصمیم میگیرن یا نه دنگش گرفته این معامله رو بکنه. میگن آقا ضرر است تو این مال، الان این مال داره سقوط میکنه. میگه باشه من میخرم. خرید، همه هم میگفتن سقوط میکنه. اتفاقا به جا سقوط چه کرد؟ ترقی کرد. معامله رو چی میدونی؟ باطل میدونی؟ بی بی این که من میخرم سود کنم حالا ضرر کردم، یا من امید داشتم ضرر کنم به جا ضرر اتفاقا سود کردم، توجه میکنی؟ اینا که تو معامله نیست که. ولذا عرض ما خدمت شیخ همینه. میگم آقا احتمال ما اینا رو بذار کنار. میگد آقا عبد عابق رو میخوام بفروشم، میتونم؟ مشتری میخواد امید داشته باشه، میخواد امید نداشته باشه. قانون این است اگر میخوای عبد عابق رو بخری با ذم زمیمه یجوز، بدون ذم زمیمه لا یجوز. حالا میخوای امید داشته باشه پیدا میشه، میخوای امید نداشته باشه میخواد تلف قبل از یأس باشد، میخواد تلف بعد از یأس باشد. قانون کاری به درون من ندارد که من خواهشم چیست. قانون قانونه، اون خواهش نفسانی و درونی من میخواد برآورده بشد، میخواد برآورده نشود. قانون قانونه، اجرا میشه. عرض من تمام. مثل اون کسی که میگه ما دعا میکردیم کی ننمون بمیره، آقامون یه زن بسونه، هر وقت آقامون نیست ما هم بتونیم یه استفادهی ببریم. از باب اتفاق آقامون مرد، ننمون شوهر کرد و صلی الله علیه و آله.